باران خوبی ها، شهر خطبه حمام،
مسجد دانشگاه تهران، جلسه 46، 39 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. چون ما موضوع گفتگومون مطالبی است که در نهج البلاغه شریف به ثبت رسیده و کلمات امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو داریم با هم مرور میکنیم، اجازه بدید یه مقدمه ای من عرض بکنم برای همیشه به درد میخوره. سعی کنید همیشه امیرالمؤمنین براتون یک موجود ناشناخته و غریب باقی بمونن که لذت داشته باشه همیشه، هیچ وقت این لذت از بین نره، همیشه لذت شنیدن کلمات ایشون برای ما باقی بمونه. یه موجود ناشناخته ای رو آدم پیشش عزیز بشه، یا یعنی یه موجود ناشناخته ای پیش آدم عزیز بشه یا مهم بشه، آدم دوست داره این موجود عزیز و مهم این آدم رو بهتر بشناسه و نگاه او رو به اشیاء و اشخاص عالم دقیق تر بدونه چی هست. مثلا بذارید من دوستا مثال بزنم. شما نظر حضرت امام رو درباره مبل میدونید چیه؟ امام مبل اولین بار دیدن در مورد مبل چی گفتن؟ چیز مهمی هم نیست، به همین دلیل که مهم نیست هیچ کجا ثبت نشده، جز سخنرانی هایشون تراک نشده، ولی ما چون امام برامون مهمه و عزیزه میگیم راستی چی گفتن؟ بگو برام جالبه بدونم امام نسبت به مبل چی میگفتن. حالا یه چیزی میگفتن دیگه، ولکن ردشیم بریم، با یه حساسیتی پیگیری میکنن. بازیگرای فیلم ها برای آدم یه جورایی عجیب غریب میشن، عزیز و مهم میشن. حالا مقدار عزت و اهمیتش هم مقدار اجتماعی است که هست. بعد یه دفعه میاد میگه که میدونید من از چه نوع ماکارونی میخوام استفاده کنم؟ آقا مردم نگاه میکنم ننید از چه نوع ماکارونی؟ بعد چرا؟ شاید درصد بسیار زیادی از جدیدترین برنامه های سرگرم کننده در رسانه های دنیا همین باشه. من تعجب میکردم تو کشور دیگه میرفتم دیدم خودم هم دچار این آسیب شدم که فکر میکنم کشور دیگه با کلاسترن. تصور دور، من همیشه علیه این حرف زدم، خودم علیه این نظر که دیگران با کلاس دارن، ولی خودم هی بازم فکر میکنه بازم ممکنه یک کمی با کلاس تر باشن. آدم میره اونجا میبینه که بابا شدت حماقت و بربریگری، نه بربری، بربرها شنیدید؟ از حالت بربرها اینا اومدن به ببعی تبدیل شدن، رهاشو حذف کردن. چقدر بالاست، حالا چی میگه، نظرش نسبت به چی چیه؟ ولمون کن تو رو خدا. مثلا امام اولین بار روی مبل نشستن فرمودن که چیز خوبیه مبل، توی یاد آدم میمونه، میگه اه جالبه. یه نفر میگفتش که من دو رکعت نافله نشسته بعد از نمازو هیچ وقت ترک نمیکنم، بعد از نماز عشا رو. ازش پرسیدن چرا؟ گفت یه بار با مقام معظم رهبری بودیم، آقا بعد از آقا نوافل یومیه شون هم سعی میکنن اکثرا بخونن، حالا اکثرا دیده شده، من نمیخوام حالا مبالغه کنم، احیانا چون خودم ندیدم و دقیقشون نمیدونم میگم چون همیشه نوافل یومیه شون هم میخونن، رکعات خیلی زیادی میشه. نافله نماز عشا دو رکعت نشسته است بعد از عشا، که تو مسافرت این نافله تنها نافله ای که میمونه میشه خوند، بقیه نوافل رو تو مسافرت نباید خوند. ایشون برگشتون هم فرموده بودن به دوستانشون از نزدیک که این دو رکعت رو هیچ وقت ترک نکنید، خیلی مهمه. میگفت دیگه من اصلا نمیتونم ترک کنم. نظر آقا در مورد این نافله نگاه کنید، کی برای آدم چی باشه تا آدم همیشه دوست داشته باشه از نگاه او عالم رو نگاه کنه. امیرالمومنین براتون اینجوری هست؟ برای خدا هم مهمه علی به چی علاقه داره. اومدن شکایت کردن از علی ابن ابی طالب، گفتن که همش تو نمازهای قل هو الله میخونه. نه همش، قل هو الله زیاد میخونه، مگه سوره دیگه ما نداریم؟ سوره توحید زیاد میخونه. رسول خدا پرسید علی جانم چرا سوره توحید زیاد میخونی؟ امیرالمومنین فرمود من سوره توحید رو دوست دارم. پیامبر اکرم فرمود خدا هم تو رو دوست داره، هم سوره توحید رو دوست داره. هر کی سه بار سوره توحید رو بخونه یه دور قرآن رو ختم کرده. حالا نمیخوام بگم به خاطر علاقه علی ابن ابی طالب اینو فرمود، ولی مهمه که علی چجوری نگاه میکنه، که امیرالمومنین به چی، به کی، چجوری نگاه میکنه. به این دلیل بریم حدیث بخونیم، به این دلیل بریم نهج البلاغه بخونیم، به این دلیل بریم قال رسول الله، قال امیرالمومنین، قال امیرالمومنین، قال صادق علیه السلام بخونیم. اینا نگاهشون چجوریه؟ اینقدر علی ابن ابی طالب براتون عزیز و جذاب باشه که همیشه دوست داشته باشید ببینید آقا چجوری نگاه میکنه، میشه بالاترین سرگرمی برای شما. یه وقت خام نشیم فکر کنیم آقا رو شناختیم، یه وقت خام نشیم فکر کنیم علی ابن ابی طالب و ما دورش رو گذروندیم، میخوایم بریم دنبال نگاه دیگران نسبت به عالم، ببینیم اونا چی میگن. خیلی روحی زشتیه، یعنی آدم فکر کنه پیغمبر رو گذرونده، حالا تو چجوری نگاه میکنی آقای ایکس و ایگرگ و زد به عالم؟ به خدا همه ماها حاضریم جون بدیم برای اینکه ببینیم امام زمان علیه السلام نظرش نسبت به یه قطعه ای از زندگی ما چیه. مثلا اون رشته ای که انتخاب کردی یا اون رفتاری، این خیلی قشنگ بود، دیدید اصلا شما دیدید راستی من این رفتار خوب بود چی؟ میدونید چرا، چجوری ما باید نهج البلاغه رو بخونیم؟ میخوایم ببینیم که علی ابن ابی طالب چجوری عالم رو نگاه میکنه. ماها که علی ابن ابی طالب و همه رو، همه وجودش رو کشف نکردیم، با علی ابن ابی طالب همه عالم رو هنوز ندیدیم، کشف نکردیم. سیر نمیشه آدم از کشف زوایای وجود این مرد بزرگ ناشناخته، و سیر نمیشه آدم از کشف عالم به واسطه امیرالمومنین. این مقدمه، مقدمه خوبی بود نمیدونم، برای همیشه به درد میخوره. حالا میخوام به شما بگم که امیرالمومنین به نماز چجوری نگاه میکنه. موافق هستین؟ ببینیم امیرالمومنین به نماز چجوری نگاه میکنه. قبلنا ترجمهش رو انجام دادیم، ترجمهش رو داشتیم، این متن رو دوباره مرور میکنیم و بعد یه توضیحات مختصری. میفرماید که بذارید مقدمه بگم دوباره، من توضیحاتم رو تو مقدمه این کلام امیرالمومنین بگم. گاهی از اوقات عمل تجلی اتفاقهایی است که در درون انسان رخ میده، گاهی از اوقات برعکس، عمل آورنده اتفاقاتی است که در روح انسان باید صورت بگیره. مثلا یه وقت هست شما به این دیوار و به این مسجد علاقه دارید، چون علاقه دارید هی میایید، مثلا میگید این مسجد مسجد خوبیه، مسجد محل ماست، من دوستش دارم این مسجد و به خاطر این علاقه بلند میشید میایید. حالا این علاقه همراه با معرفت یا همراه با هر چی هست کاری ندارم. یه وقتی هستش که نه، اول اینقدر مسجد میرید میگید چون من زیاد به این مسجد رفتم حالا بهش علاقه پیدا کردم. عمل و علاقه آدمی یه رابطه رفت و برگشتی دارن، عمل و معرفت آدمی هم یه رابطه رفت و برگشتی دارن. چون یه کاری رو زیاد انجام دادی باهاش خیلی آشنا شدی، چون یه کاری رو خیلی آشنا شدی باهاش راحت تری و راحت تر میتونی اون کار رو انجام بدی. همیشه در مهارت‌ها میگن فقط هی سر کلاس آموزش نبینید. بچه های پزشکی الان هستن دیگه، بلافاصله چند سال که میگذره آمارو سر مریض و بیمارستان و اتاق عمل و بریم تو مقام عمل. آقا شما اول حالا توضیح بدید بعدم میریم سر عمل. میگه نه، خود این عمل به تو یاد میده. پس عمل هم رابطه رفت و برگشتی داره با معرفت، هم رابطه رفت و برگشتی داره با علاقه. جالبه، عمل رابطه رفت و برگشتی داره با عقیده. چون به خدا معتقدی جلوش مؤدب میایستی، نمیتونی مؤدب نیستی، داری میبینی خدا رو. یه وقتی هستش که اینقدر مؤدب میایستی تا معتقد بشی به این که خدا رو میبینی. و بعد اضافه کنم عمل رابطه رفت و برگشتی داره با اخلاق. یه وقت چون لبخند، چون مهربونی لبخند میزنی، یه وقت نه زیادم مهربون نیستی، اینقدر لبخند میزنی تا این لبخند مهربونی رو تو جان تو وارد کنه. واقعا همینطور میکنه. مثلا بردباری کردن، خودداری کردن صبر آدم رو زیاد میکنه. صبر که زیاد شد در اثر صبر راحت خودداری میکنی، درسته؟ پس عمل رابطه رفت و برگشتی داره با اندیشه انسان، با علم میخوام. عمل رابطه رفت و برگشتی داره با عقیده، با علاقه، با چی؟ چهار تا بیشتر نگفتم، میخواید پنج تاش بکنم اینا میتونید حفظ کنید یا نه. عمل رابطه رفت و برگشتی داره با بسیاری از ویژگی های درونی روح انسان. عمل رابطه رفت و برگشتی داره با عقل. عقل یعنی چی؟ عقل قدرتی است که انسان تشخیص می‌دهد برتر را. این تشخیص، این عقل اگه قوی باشه تو فقط تشخیص نمیدی، بلکه به خاطر برتر بودن به آن علاقه هم پیدا می‌کنی. اگه یه کسی به یه چیزای علاقه‌مند بشه که برتر نیست، میگه خوشم اومده، این آدم عاقلی نیست. اما اگه یه کسی گفتش که نه من نمیدونم باید خوشم بیاد یا نه، به این نگید بی عاطفه، بهش بگید عاقل. عقلم خیلی جاها به درد میخوره که نمیخوام حالا ازش صحبت بکنیم. عمل رابطه رفت و برگشتی داره با چی؟ با عقل. هر چی شما مطابق عقلت عمل بکنی عقلت فربه میشه. هر چی شما عقلت فربه تر بشه عملت رو تحت سیطره بیشتر قرار خواهد داد. اصلا از هوا و هوس انسان نجات پیدا میکنه. مثلا یک کسی دلش هوس بازه، دلش هوس میکنه یه چیزایی رو، باید بیاد، عقلش میگه نه، باید بیاد مطابق خودش رو وادار بکنه به عمل، مطابق عقلش عمل بکنه. بعد این کم کم عقلش بزرگ میشه. بعد که عقلش بزرگ شد دیگه ته دلش هوس بخواد ایجاد بشه، خود عقل حسابش رو رسیده، تو دیگه نیاز مبارزه نداری. میفرماید عقل شمشیر برنده است برای از بین بردن هوس. من عقلم رو باید تقویت کنم. پس عمل رابطه رفت و برگشتی داره با همه اینا. عبادت یه عمل ویژه‌ایه که به درد تقویت ارتباط انسان با خدا میخوره، اعتقادات انسان، به درد تقویت اخلاق میخوره، به درد بفرمایید شما تقویت عقل میخوره، به درد تقویت علم میخوره، خیلی کارا میکنه عبادت. عبادت یک عملی است که اگر عقل و ایمان و عقیده و اخلاق و این چیزا هم زیاد نبود، شما بچسب به این رکعات نماز، درست تا بنزه معقولش، حداقل واجبش که روشنه، اینا رو شسته رفته انجام بده، این عمل میره اون پنجتا رو آباد میکنه، عقل و علاقه و اخلاق و علم و عقیده، همه رو آباد میکنه. بعضی وقتا اونا چون آباده، این عمل، عمل عبادت میشه عکس العمل آبادانی اونجا. امیرالمومنین نماز اهل تقوا رو که تعریف میکنه اینو میفرماید، میفرماید که نماز اونا نتیجه علاقه و عقیده بلند اوناست، نتیجه عقل بلند اوناست. اعدا در نمیارن مثل من، منی که دارم برای شما این صحبت رو میکنم، من اعدا در میارم، البته خیلی هم خوبه، من باید اعدا در بیارم، راه دیگه ندارم، باید اعدا در بیارم تا این عمل بیاد بر پشتوانه های خودش تأثیر بگذاره. اما امیرالمومنین قربون صدقه نماز خوندن اهل تقوا شیعیان خاص خودش میره، میفرماید اینا رفتارشون واکنشه، کنش نیست، من نمازم کنشه، به سجده اراده میکنم برم، مثل کسی که با کسی مهربون نباشه اراده کنه لبخند بزنه، ولی یک کسی کسی رو خیلی دوست داشته باشه تا میبینه اصلا گل از گلش باز میشه، میگه قرة العیون. قرة العیون یعنی چی؟ یعنی حدقه چشم باز، قرة العیون یعنی حلقه چشم باز میشه، فلانی سلام، این حلقه که باز شد، نور وارد شد، میگه قرة العیون، نور چشم منه. مثلا یه بابایی میگه ایشون نور چشم منه، یه استادی میگه این شاگرد نور چشم منه، یه شاگرد میگه این نور چشم منه. یعنی چی نور چشم منه؟ یعنی من وقتی ایشونو میبینم خود به خود این مردمه که چشمم یه حالت انبساطی پیدا میکنه، نور بیشتری میاد توی چشمم. قرة العین اینه دیگه. وقت اتفاقا در مورد قرة العین مؤمنین توی خطبه حمام یه کلمه بسیار زیبای امیرالمومنین داره که فکر کنم اینجوری که ما داریم پیش میریم دو سه سال دیگه بهش برسیم اگه خدا بهمون توفیق بده، که خیلی خوشگل میفرما. حالا دیگه تو ممکنه دو سه سال طولانی باشه الان بگم. میفرماد مؤمن قرة عینهی فی ما لا یزول، میکشه این کلام آدمو. نمت میدونه چی قرة العینشه؟ چیزایی که جاودانه است، هیچی دیگه چشمشو باز نمی کنه، تمام کره زمین رو جلو چشمش بترک کن، تقدیم کن، تحویل بده، بگیر ازش، طوریش نمیشه. یه چیز جاودانه، قرة عینهی فی ما لا یزول. بعد پیامبر اکرم میفرماید قرة العین من نمازه. میگه نماز چشمش باز میشه، نور چشمشه. امیرالمومنین میفرماد رکوع و سجده اهل تقوا واکنش قرائت قرآنه. اینا رو گفتم تا همین جمله رو بگم. قرآن میخونن، سوره هم میخونن، همه پدر آدمو سوره هم باید در بیاره، پدر صاحب بچه رو سوره هم باید در بیاره، سوره حمد و سوره توحید یا هر سوره دیگه ای که میخونید، اون باید تو رو به سجده بندازه، اون باید تو رو به رکوع بندازه. علاقه باباییه که بچهشو میبینه زود بدون اینکه اراده بکنه دستشو باز بکنه، کوچولوی من، تکون میده بچه رو، یه جورای ادا در میارن بابا و مامانا، نوارشون رو ضبط کنید تو حالت عادی بگذارید، میگه نذار دیگه، بگو این دهنتو چقدر کج کردی موقع حرف زدن با این، میگه بابا یه واکنش دیگه، دست خود آدم که نیست. امیرالمومنین فقط رکوع سجده آدم با تقوا واکنش طبیعی قرائت حمد و سورشه. این نگاه امیرالمومنین. حالا اجازه بدید من در مورد واکنش های طبیعی چیزی رو بگم. مثلا فحش دادن واکنش طبیعی آدمای عصبانی که، ببینید من یه جایی مسئول فرهنگی و تربیتی این حرفا بودیم، بعد از 70 کشور جهان اونجا آدم بودن. خیلی کار سختی بود شناختن اینا فرهنگاشون. یکی از اینا میگفتش که حاج آقا ما وقتی که میایم اینجا، مال آذربایجان شوروی بودیشون، وقتی برمیگردیم تو آذربایجان مشکل فرهنگی پیدا میکنم، مشکل رفتاری. ما اینجا عادت کردیم مثل شماها بگیم سلام علیکم، حال شما خوبه، احوال شما اینجوری. یک کمی سر ببینید میاد جلو، دقت میکنید به این رفتار طبیعی خودتون، بعد دستمون رو میذارید روز سینه، سلام علیکم، حال شما خوبه، اینجوری یک کم لبخند میذارید. میگفت این رفتار رو اونجا انجام بدیم، این رفتار آدم، رفتار آدم ذلیله. بهمون میگن شاخ وایسا، این چه کاریه؟ سلام علیکم ممکن هست؟ حالا چیکار کنیم؟ اونا رو وادار کنیم اینجوری سلام بدن؟ بعد یه مدتی اونجا میمونیم، میایم ایران دوباره اینجوری وای میستیم، میگن این چقدر مغروره. بهشون گفتم چاره ای ندارید، شما باید اونجا اونجوری رفتار کنید، اینجا اینجوری. چون تواضع کردن حتما به این نیست که شما بگید به به سلام علیکم، حالا شما خوبه. اینجا مده، تو ژاپن چجوری مده؟ مثلا یه رکوع میرن مثلا. خب این اونجوریه. جاهای دیگه هستن که اصلا لبخند نمیزنن، ممکن با یه کلمه یا با یه لحظه سکوت، یه جور هر که هر جایی یه جور. یا موقع عصبانی شدن اونجا، من اینو میخواستم مثال بزنم، این مثال مقدماتی بود. یه مالزی بود، بچه های مالزی بودن یا اندونزی، یکی از این کشورهای آسیای دور بود. ایشون با یک کسی اختلاف داشت، بعد داشتیم اختلاف رو برطرف میکردیم، یه دفعه رفیقمون گفت ببین پاشو بریم. گفتم چی شده؟ گفت پاشو بریم، همین جلسه رو تمومش کن، نذارین دیگه حرف بزنه. گفتم باش چیزی نیست. گفت آها به خون کشیده میشه، پاشو بریم. گفتم اینکه داره ساکت نگاه میکنه. بعد هیچی، اومدیم بیرون، گفت اینا یه عادتی دارن وقتی عصبانی میشن تو دعوا، نمیدونم یه چیز شبیه این، گفت به طرف نگاه میکنن ساکت، یعنی چند لحظه دیگه ادامه بده یعنی میخواد بکشدش. این از پشت خواهر برادری هم بدتره. گفت آه من نمیدونستم شما گفتید. عصبانی بشه آدم داد بزنه، این فیلمی که از این چیز نگاه کردید شما، شما که البته اهل فیلم نیستید، شخصیتتون عجله از این حرفاست، بپرسید از این بچه‌هایی که تو محلتون فوتبال بازی میکنن، اینا فوتبال نه، فوتبالیست هم بازی کلی مشغله دارن. یه آدم بیکاری بپرسید که این سریالی که مال کره بود چی بود، مال یه خانمی بود پزشکی میخونه، این نشسته دیده، شما اون سریال رو دیدید؟ یکی از چیزایی که جالب بود اون سریال این بود که، حالا من که همشو ندیدم، داستانشو خبر ندارم، ولی به من میگفتن آقا اینو ببین، این خیلی طرفدار داره. ما حتی یه قسمتش هم خدا وکیلی ریا نباشه ندیدیم کاملشو، ولی رفتاراشون رو دیدیم. دیدیم اصلا صحنه های اکشن و اینا نداره، بزنن اینا لباساشون میاد که بپرن یه دفعه به جون هم و شمشیری چیزی بکشن. گفت نه این فیلم به شدت آرامه. گفتم عصبانیتشون، گفت این دیگه فوق عصبانیتش دیگه همینه دیگه. اونا یاد نگرفتن مثل گربه چنگ بکشن تو صورت هم دیگه، عصبانیتش همینه که میگه نهایت عصبانیت. نه اینکه عصبانی نمیشه، این رفتاری که برای عصبانیت باید داشته باشه دیگه همینه، این یاد گرفتنیه. دقت کنید رفقا، خیلی حرف مهمی میخوام بزنم، و نگید آقا خندیدیم اومدیم. من یه خاکی برم دیگه خاکی برم، مدتی از خاکی نرفتیم چون برای دوستانمون سوء تفاهم شده که بگم ما دشمنیم. مثلا توی تلویزیون ما هر شب برنامه طنز میگذارن، والا من برنامه های طنز صدا و سیما رو خیلی ترجیح میدم به برنامه های غیر طنزش، ولی دو سه تا کاراکتر ثابت اونجا داره که اینا تیپن، میدونید تو عرصه من بعضی بازیگرن بعضی تیپن. تیپ ها کیا هستن؟ کسان هستن که یه رفتار مخصوصی رو همیشه میتونن نشون بدن دیگه، حالا همه نمکشون تو همون رفتار مخصوصشونه. حداقل دو تا تیپ توی سریال با نمک تلویزیون هست که این دوتا شبیه یکی دو سه مرتبه عصبانی میشن، یعنی چی؟ عصبانی شدن رو به شما یاد میدن. خدا شاهد من تو خونه نگاه میکنم میگم پرخاشگری آمارش رفته بالا. بچه من میتونست عصبانی بشه اما ور نپره به جون کس دیگه، میتونست. این آموزشیه. خلاصش کنم، تو روانشناسی میگن این که هر کسی هیجاناتشو چه جوری بروز بده این آموزشیه، فرهنگیه، به ممارست ربط داره، به قومیت ربط داره. مثلا میبینی به سلام، این که به دستو نکن، سلام، به سلام، این آموزشیه، اینو باید دیده باشی انجام بدی. میتونه جامعه تو یه جوری تو رو بار بیاره تا دیدیش بگی به سلام اینجوری کنی دست تو، این آموزشی. عصبانی میشه آدم، میتونه مثلا آموزش ببینه که اخم کنه یا میتونه آموزش ببینه که اتفاقا لبخند بزنه، این آموزشیه. بعد آدم میتونه عصبانی که شد آموزش ببینه که فحش بده یا آموزش ببینه که سکوت کنه، این ربطی به اون خصلت درونی نداره، یه جوری باید نشون داده بشه. تو میتونی آموزش ببینی نیش بزنی یا آموزش ببینی مثلا یه چیز دیگه بگی، اینا آموزشیه. دوستان من دقت کنن، خیلی وقتتون رو گرفتم، ببخشید، خیلی مقدمه چینی کردم برای اینکه این نکته رو بگم. شما نینی کوچولوی خوردنی خودتو دوست داشته باشی چی کار میکنی؟ مثلا یکی از رفتارهایی که ما میتونیم آموزش دیده باشیم اینه، لپشو بگیریم گولی گولی من گولی صدامون رو زود، اینا آموزشیه. یا بچه رو بغل کنیم و اینقدر فشار بدیم که جیغش در بیاد، اینا آموزشیه. خب سوال من اینه که اگه یه کسی خدا رو دوست داشت خواست بغل کنه یا یه تظاهرات رفتاری برای هیجان معنوی خودش داشته باشه، باید چیکار کنه؟ عادت کنید اگه این حالو پیدا کردید سجده برید. عادت کنید اگه این حالو پیدا کردید رکوع برید. اینجاست که گفته میشه رکوع و سجده واکنش مقابل قرائت قرآنه. واکنش طبیعی یک هیجانی است که در قلب انسان میاد، یک علاقه است که انسان پیدا میکنه، یک باوری است که انسان پیدا میکنه، یک ذکری است که به یاد انسان میاد. پیامبر اکرم میفرماد طولانی بودن رکوعش رو ازشون سوال کردن، فرمود به خاطر رؤیت عظمت خدا. مثلا شما میتونید اینجوری احساس کنید، میتونید اینجوری عادت کنید، بگید من هر موقع عظمت خدا رو احساس میکنم میگم آه آه آه، اینجوری کنم. اینو اگه ما تو فیلمامون رواج بدیم مردم میتونن این رو به عنوان یه تظاهرات رفتاری مقابل خدا آموزش ببینن، درسته؟ ولی شما بدین کارو بکنید، هر موقع احساس خوبی پیدا کردید آه خدا یه سجده برید، بذارید سجده براتون شیرین بشه، رکوع برید، دو رکعت نماز بخونید، تا احساس خوب معنوی پیدا کردید نشینید بگید آه مای گاد مولای من شعرم آمده است. حال باشید دو رکعت نماز بخون، حس خوبی پیدا کردید دو رکعت نماز بخون تا برات نهادینه بشه، برات نهادینه بشه، برات معنادار بشه سجده و رکوع. وقتی برات معنادار شد سجده و رکوع، وقت اگر یه زمانی حس هم نداشته باشی سجده و رکوع بکنی اون حالت میاد. عمل با باطن انسان یه رابطه جالبی داره. امیرالمومنین میفرماد قرآن میخونه، قرآن یعنی همون قرائت سوره حمد و سوره، فهم حانون علی اوساطهم، فهم پس از میانه دوتا می شود، مفترشون علی جباههم و کفهم و رکبهم و اطراف اقدامهم، همه قسمت های بدنش رو زمین می گذاره. ببین این رفتار من رو ببینید، من می خوام ترجمه کنم، یعنی می خوام با کلمات کمک کنم، خرابش می کنم ولی کمک کنم با کلمات این حالت سجده رو. فکر کنید اینجا زمینه، وای خدای من، یعنی داره میره سجده. سجده نو ابراز محبت عبد است به مولا، ابراز ارادت و ابراز عقیده و نمادی از کمال عقل و علم و دارایی های اخلاقی بلند او، مثل محوری ترینش تواضعه. شما حیا میخواید بکنید چشماتون رو میندازید پایین، این بین المللیه تقریبا، درسته؟ خب یعنی هر احساس باطنی یه واکنشی داره. زیباترین واکنش در مقابل خدا که خدا قرار داده خواستید یه واکنش رفتاری نسبت به من داشته باشید، نماز. نماز عملیات ظاهریش واکنش رفتاری انسانه. این واکنش رفتاری رو برای خودتون ترجمه کنید. الان شما نکنید یک کسی میگه اوی چه خبرته، این واکنش رو میشناسید، شناستامش پیش شما میگید این آدم عصبانیه، این طاقتش تموم شده، این صبرش تموم شده، این چی شده شناستامش رو میگید. این واکنش براتون تلخه، واکنش گوگولی مگولی واکنش شیرینیه، داره محبت میکنه به یه کوچیکتر. مثلا شما فکر نمی کنید که مثلا شما نمی بینید اینجا کیه، من میگم گوگولی مگولی، اصلا احتمال دادی یه پیرمرد 70 ساله باشه؟ یا آدم به یه پیرمرد 70 ساله اینجوری ابراز محبت نمی کنه که. آقا با هر کسی یه جوری باید رفتار کرد. این رفتارها خودشون شناسنامه دارن، این رفتارها برای ما آشنان، این رفتارها احساس پشت سرشون رو هم به دنبال میارن. شما رفتار سجده و رکوع رو بشناسید، این شناسامش بره تو ذهنتون. نمیدونم به چه زبونی بگم، سجده یه جوری اوه مای گاد گفتنه، یه جوری مولای یا مولای گفتن. حالا مولای یا مولای چه شیرینی داره برای شما نمیدونم. اگه کسی خواست به خدا در رفتار ابراز احساسات کنه، نماز بخونه، اولا اصا قورت داده نباشید، به خدا ابراز احساسات بکنید. شما دیگه اینقدر کلاستون بالا نیست که از پیغمبر اکرم زده باشی بالاتر بگی نه دیگه ما احساساتی نمیشیم دیگه، خدا برای ما عادی شده دیگه. ما خدا چطوری؟ نه کوچولو بشو، ببخشید نینی کوچولو بشو. به خدا که میرسی ندید بدید باش. بعضی دیدی یه حرف عجیبی رو گوش میکنن، خیلی براشون دهنشون باز میمونه، این مطلب رو نشنده بوده تا حالا، یه صحنه رو ندیده بوده. آه چیه؟ خب آدم وقتی بخواد خیلی خودشو با کلاس نشون بده، بگه نه ما هیچی برامون تازگی نداره، تیکه پاره میکنن ملت جلو چشمشون، دهنشو باز نمیکنه، میگه الان من باید نشون بدم که اصلا کوچکتر از این ما این کلاس ها رو برای خدا میگذاریم، خاک بر سر من بکنن. به خدا میرسم براش کلاس میذارم. چطوری؟ انشالله همه تون برید خانه کعبه کلاستون بشکنه. میدونید مستحب به آدم تا خانه کعبه رو دید به سجده بیفته، چقدر قشنگه. کسی میخواد این حرف امیرالمومنین رو درک کنه، دعا کنه به همین زودی یا مشرف بشه خانه خدا، مقابل خانه خدا آدم یه دفعه تا خانه خدا رو، خصوصا اونایی که صحنه اولشون دارن میبینن، تا دیدن به سجده بیفتن. یه دیکی دو تا طنزه کمی، ولی ببخشید میخوام قاطیش کنم. ببینید شما ادب رفتاریتون اقتضا میکنه، مثلا به یک کسی رسیدید رفیقتونه، میگید به چطوری آقا، خوبی آقا، خوشحال شدیم آقا، خوشحال شدیم. این دستار رو دیدید بعضی ها خیلی استفاده میکنن. من بعید میدونم، ماها تو فرهنگمون اینجوری نیست که تا کسی رو دیدیم چی بگیم، این چطوری، برو بیا آقا، این که بیا نیست، این بروه. اینجوری چرا میکنیم؟ رفتار باید متناسب باشه دیگه. آقا سجده و رکوعتون رو خراب نرید، درست سجده بکنید، درست رکوع بکنید. رکوع رفتید گردناتون رو نندازید پایین، سر باید صاف باشه، زانوهاتون رو ببرید داخل، زانواتون رو جمع نگه ندارید. دیدید حالت نیم خیز رکوع میرن، زانو باید صاف باشه. میگفتن اگر قطره آبی بر مثلا کمر پیغمبر میچکاندن هنگام رکوع، بلا تکلیف میموند که این ور بره این ور بره، حضرت صاف. آداب نماز من دارم میگم و میدونی، چون بحث مثلا رفتاره دیگه. بله خب آدم هر جا یه آینی داره. گفتم تو آذربایجان طرف میگه اینجوری، میگن این زشته. چجور نماز خوندن زشته؟ بین پیشانی شما، حداقل تو آقایون بیشتر اینجوریه، و زانوی شما باید به اندازه نوک انگشتا تا آرنج فاصله داشته باشه. خواستید بلند شید، اول زانواتون رو بلند کنید بعد دستاتون رو. هیچ کس نمیره بیشه مقام معظم رهبر بگه به چطوری؟ این به چطوری؟ مال هم سن و سال هست. به چطوری؟ مثلا یه جور دیگه میگه ها؟ میخوایم پیش خدا این کارها رو بکن. البته ببخشید که این رفتارها برای من ممکنه معنا نداشته باشه، لذا چون معنا نداره بی‌ادبی هم نیست هر کاری میکنم. رفتارها رو بهش معنا بدید، بعد آدابش رو بدونید. اول زانواتون رو بلند کنید بعدن دستاتون رو. خواستید بشینید چی؟ اول دستاتون رو بذارید بعد زانواتون رو. نگاه کنید چقدر فرقشه، چه حاله این رفتار رو میگیره. انگشتای دستتون رو تو سجده به هم بچسبونید، اینجوری هم میتونید بگیرید ولی رو به قبله نگه دارید دستو. من هم مستحبات مثلا سجده رو میگم. میتونید دستتون رو یه 10 سانتی فاصله بدید با مهر، به موازی گوشتون دستتون رو بذارید رو زمین، آیون زیر بغلاشون باز نگه دارن، خانوما جمع نگه دارن. آخوند قدیمی شدیم ما، این مستحبات. این رفتارها رو برای خودمون آنکاردش بکنیم، فارسی رو پاس بداریم چی میشه، بسته‌بندیش بکنیم قشنگ مرتب، با خدا قشنگ رفتار بکنیم. ببین میشناسمت، تو همونی هستی که کسی یه ارزن برات بیارزه پیشش با کلاس رفتار میکنیم. نخواب بیای پیش خدا بگی من برات ارزش قائل نیستم، که مهم نیست برام چجوری باید رفتار کنم. تو آدمی هستی که همه جا حساب رفتاراتو داری، سر نمازم داشته باش. وقتی داشتی مؤدب به این آداب شدی، خود این آداب عقیده میاره، علاقه میاره. به من بیچاره نگاه نکن اگر رعایت میکنم و باطنم آباد نشده. من دعا میکنم شما آمین بگید هم وضع من درست بشه هم وضع شما درستتر. خدایا ما رو مؤدب به آداب عبادت قرار بده، شیرینی و حلاوت و زیبایی عبادت رو به ما بچشان، ما رو جزو بهترین بندگان خودت هنگام عبادت قرار بده. خدایا عمیق‌ترین علاقه ها عقیده ها رو به ما عنایت بفرما، خودت فراغت روحی هنگام نماز به ما عنایت بفرما، توفیق ذکر علاقمندی به عبادت بیش از پیش به ما عنایت بفرما. و بعد یه دعای مهم، اونایی که تا حالا زیاد براشون مهم نیست میگفتن خدا باشه موافق میخوای بدی بده، این دعا رو التماس کنن از خدا بد نیست، حالا دستشون رو ببرن بالا که دیگه چه بهتر میشه، ما هم مثل گیرمون میاد. خدایا عبادت ناقص ما رو تا حالا هر چی داشتیم از ما کامل قبول بفرما، عبادت آیندمون هم از ما به کرمت قبول بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.